بود. بر شما که بیننده مجله تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دست کم 6 کشور همسایه مرزهای خود را به روی ایران بستند. حسن روحانی از موضع‌گیری غیر کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح پولشویی انتقاد کرد. و گشت و گذاری در نمایشگاه ماجراهای پینوکیو فلورانس میزبان 50 اثر مرتبط با این شخصیت 140 ساله. به دنبال اعلام رسمی 8 کشته و 45 مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران، کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی اتباع ایرانی بستند. جمهوری آذربایجان نیز مرز بیلسوار خود با ایران را بست. کویت ورود هر نوع کشتی از ایران را تا اطلاع ثانوی لغو و اردن ورود چینی‌ها، ایرانی‌ها و شهروندان کره جنوبی را به خاکش ممنوع کرد. همچنین به گفته شرکت هواپیمایی قشم، گرجستان پروازهای ورودی از ایران به شهر تفلیس را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. این در حالی است که وبسایت فلایت رادار 24 نشان می‌دهد پروازهای هواپیمایی ماهان از پکن به تهران و برعکس همچنان ادامه دارد. ایران بعد از چین دومین آمار مرگ ناشی از کرونا در جهان را داراست. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تایید 5 کشته ناشی از این بیماری در روزهای گذشته مرگ 3 بیمار دیگر را اعلام کرد.
تعداد 15 نفر از این عزیزان مبتلا به کووید 19 یا اصطلاحاً ویروس کرونای جدید شناسایی شدند که از این تعداد 7 نفر در شهر قم، 4 نفر از شهر تهران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر استان مرکزی و 1 نفر در شهر تنکابون بودند.
دولت ایران با اختصاص 530 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری و مقابله با کرونا دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را صادر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی با اعضای کابینه خود تصویب نشدن لوایح پولشویی را تصمیم خارج از اختیار دولت و مجلس خواند و گفت تصمیم گیران باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، 2 لایحه پالرمو و CFT را با وجود اصرار دولت حسن روحانی تصویب نکرد. حسن روحانی گفت در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد. او افزود قصد دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با تأمین مالی تروریست و پولشویی بود. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز دوم اسفند ماه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. به گزارش سایت لرزنگاری ایران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 57 درجه ساعت 19:30 دقیقه به وقت محلی منطقه زرآباد حوالی شهرستان خوی را لرزاند. این زمین لرزه‌ای که در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داد در شهرهای شمالی کشور از جمله تبریز و ارومیه نیز احساس شده است. صبح یکشنبه نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی 57 درجه مناطقی از شمال غربی ایران حوالی بخش قطور در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی و بخشی از ترکیه را لرزاند. امیر عباس جعفری مدیر بخش بحران آذربایجان غربی در مورد تعداد مصدومان توضیح داد.
تا این لحظه که در خدمت شما هستیم تعداد 75 نفر از هموطنان عزیزمون در این زلزله مصدوم شدند که 65 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی مداوا شدند و 10 نفر هم در بیمارستان شهرستان خوی بستری هستند.
مقام های ترکیه نیز تاکنون جان باختن دست کم 9 تن را در این زمین لرزه تایید کردند. به گفته مقام های ایران این زمین لرزه خسارت هایی نیز در روستاهای استان آذربایجان غربی به بار آورده است. سازمان حفظ نباتات ایران نسبت به جدی بودن خطر دور جدید هجوم ملخ‌های صحرایی به مزارع کشور هشدار داد. به گزارش ایلنا، محمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات روز یکشنبه با بیان اینکه دور جدید تهاجم از شنبه هفته جاری آغاز شده، گفت این ملخ‌های صحرایی از عربستان و دریای سرخ وارد ایران شدند. وی افزود ملخ‌ها هم اکنون استان‌های بوشهر، هرمزگان و جنوب فارس را آلوده کرده و مبارزه با آنها در حال انجام است. محمد رضا میر با اشاره به تراکم بالای ملخ‌ها پیش‌بینی کرد هجوم ملخ‌های مهاجم تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه داشته و سطح مبارزه به 1,000,000 هکتار برسد. تهاجم ملخ‌های صحرایی از هفته پیش در کشورهای شرق آفریقا به ویژه سومالی آغاز شد و رفته رفته از دریای سرخ عبور کرده و به عربستان و ایران رسیده است. در ادامه صحبت با خبر پیش از بخش گزارش‌ها و تحلیل‌ها مروری داشته باشیم بر رسانه‌های نوشتاری در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش منتشر کرده درباره تفاوت‌های پیشروی ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا در ایران با سایر نقاط دنیای. روزنامه اشاره کرده که از روز چهارشنبه گذشته یعنی 30 بهمن ماه مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی ورود ویروس کرونا به ایران رو تایید کردن. تاکنون هم گفتن 43 نفر به طور رسمی آزمایش‌هاشون قطعی شده و اطلاعشون قطعی شده که از بین این 43 نفر 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن. مقام‌های وزارت بهداشت دیروز این رو اعلام کردن. حالا روزنامه مردم سالاری نوشته که درصد مرگ به نسبت کسانی که به طور قطعی مبتلا شدن در چین که کانون شیوع ویروس کرونا هست حدود 3% هست، اما در ایران با این آماری که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی اعلام کردن 18% هست و این یک چیز عجیبی است که به نوشته این روزنامه تمام مدل‌های پیش‌بینی شده برای شیوع ویروس کرونا رو تغییر داده و از هیچ کدوم از این الگوها پیروی نمی‌کنه. که به طور ضمنی همین روزنامه اشاره کرده نشانه این هست که حقیقت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان نمیشه و شمار مبتلا شدگان واقعی پنهان شده. اما روزنامه شرق در فیکس اصلی خودش با عنوان در آستانه قرنطینه نوشته که بعد از اینکه مقام‌های رسمی در ایران قرنطینه بعضی شهرها و اماکنی رو که در اون مناطق ویروس کرونا به شدت شیوع پیدا کرده رو رد کردن، حالا کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران قرنطینه کردن ایران رو و در عمل مرزهای زمینی و هوایی خودشون رو بستن. به نوشته روزنامه شرق کشورهای کویت، ارمنستان، ترکیه، عربستان، پاکستان، عراق و در نهایت هم گرجستان این کار رو انجام دادن و از روزهای گذشته به تدریج اعلام کردن که در زمین و هوا مرزها رو بستن و هیچ گونه مراودی با ایران ندارن. روزنامه همشهری هم در همین زمینه در صفحه اصلی خودش یک عکس منتشر کرده درباره مبارزه همگانی با کرونا و نوشته که در ایران در حال حاضر در برخی شهرها از جمله در ساوه، عراق، در برخی از مناطق استان گیلان و همچنین در قم بسیاری از برنامه‌های عمومی به طور کلی تعطیل شده، اماکن عمومی تعطیل شده و این روزنامه نوشته که این موضوع ممکن هست که به سایر شهرها هم گسترش پیدا بکنه. البته اشاره کرده این روزنامه که شمار استان‌هایی که آلوده شدن رو به افزایش هست. اما دیگر روزنامه‌ای که در این خصوص گزارش داره روزنامه ایران هست، خبرنگارش به یافت‌آباد رفته، بیمارستان شهدای یافت‌آباد که در تهران مرکز قرنطینه است. تعدادی بیمار به نوشته این روزنامه و به گزارش خبرنگار روزنامه ایران در اون بیمارستان قرنطینه هستند. اما نکته مهم اینه که تعداد مراجعه کنندگان بسیار زیاد هست در بخش دیگری که در مشروع به کرونا هست و گفته که به هیچ وجه اصول قرنطینه و بهداشتی در این بخش رعایت نمیشه و خودش عاملی است برای گسترش ویروس کرونا. روزنامه اقتصاد سلامت نوشته این ماجرا نشون میده که اپیدمی ناکارآمدی در جمهوری اسلامی شکل گرفته، بسیاری از نهادهای دولتی نمیتونن در عمل کاری در این خصوص انجام بدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته احتیاجی به درمان ندارن، 80% کسانی که به ویروس کرونا مبتلا میشن و خودشون خود به خود درمان خواهند شد. نگاه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران است. We'll be right back.
سلام و صبح بخیر. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه پنجم اسفند. همزمان با افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، این کشور شرایطی کم سابقه ای را تجربه می کند. در حالی که هنوز تعطیلی مسابقات ورزشی و برنامه‌های هنری و سینماها با اما و اگرهای همراه است، کشورهای همسایه مرزهای خود را با ایران بستند. در چنین شرایطی رهبر جمهوری اسلامی میگوید حتی ویروس کرونا هم نتوانسته مانع از مشارکت مردم در انتخابات شورای اسلامی شود. انتخاباتی که حتی به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی هم کم رونق ترین دوره از زمان پیروزی انقلاب بوده. در این میان بحث‌های همچون کمبود یا گرانی ماسک و ژل ضد عفونی و کیت‌های تشخیصی هم نگرانی‌های ایرانیان را بیشتر کرده. درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین. اونجا چنین هست، چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره. بلافاصله شروع کردن به گفتن، هی تاکید کردن.
به نظر میرسد موضوع گسترش ویروس کرونا در ایران در نگاه رهبر جمهوری اسلامی چندان جدی نباشد، ولی همسایه های ایران موضوع را خیلی جدی گرفتند. ترکیه مرزهای زمینی و ریلی با ایران را بسته. پیشتر هم ترکمنستان و پاکستان مرزهای خود را بستند. وزیر بهداشت ایران هم برخلاف صحبت‌های چند روز قبل حالا می‌گوید منشأ گسترش ویروس کرونا در ایران از کشور چین است.
بیش از 90% رسیدیم به سورس ویروس که از متأسفانه از ناقلین از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده. کیس‌هاش هم داره مشخص میشه و متأسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متأسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. خب مستحضرید که ما از 7/11 به محضی که این خبر در جهان پیدا شد، با اصرار بنده و با حمایت عزیزان در دولت و دستور آقای رئیس جمهور، ما پروازهای مستقیم از چین رو قطع کردیم.
موضوعی که باعث انتقاد بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شد و گفت
منفعت طلبی یک خط هوایی داخلی یا سیاست‌های غلط سازمان هواپیمایی و همچنین جدی نگرفتن هشدارهای سازمان بهداشت جهانی سبب شد ویروس کرونا به ایران هم بیاید.
اشاره آقای پارسایی احتمالاً به هواپیمای ماهان است که با وجود توقف بیشتر پروازها به چین، همچنان پروازهایش به این کشور ادامه داشت و مسئولان این هواپیمایی گفتند این پروازها به درخواست دولت و با نظارت دقیق برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه انجام شده.
فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینیمون کسی دیگه قبول نمی‌کنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز
بوده. البته انتشار ویدیوهایی از این دست حاکی از ادامه پروازهای ماهان به چین گذشته از انتقال کمک‌های انسان دوستانه بود. هرچند رادیو فردا نمیتواند مستقلاً زمان این فیلم‌ها را تایید کند. مقام‌های وزارت بهداشت در تلاشند علاوه بر کنترل ویروس، وحشت ایجاد شده در جامعه را هم کنترل کنند.
این وحشت بیهوده‌ای که در مردم ایجاد شده در رابطه با کرونا یک وحشت کاذبه.
با این وجود مدارس و دانشگاه‌های بسیاری از شهرها تعطیل شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی از واشنگتن. آقای دکتر امان، شما کاشف یکی از واکسن‌های ویروس ایبولا بودید که با موفقیت هم آزمایش شد. یکی از سوالاتی که این روزها وجود داره در مورد این هست که متخصصان چه زمانی موفق به کشف واکسن مقابله با ویروس کرونا خواهند شد؟ آیا اطلاع دارید که تحقیقات تا چه مراحلی پیش رفته؟
یک سری کارهای روی این انجام شده و در حال انجام هستش توی آزمایشگاه‌های مختلف، اما مسئله که واکسن میتونه زمان خیلی طولانی بگیره و پیش‌بینیش هم خیلی مشکله. الان برای بعضی از بیماری‌های عفونی در مدت چند سال تونستن یه واکسن درست بکنن برای بعضی بیماری عفونی دیگه مثل ایدز. الان 30-40 ساله که دارن تلاش میکنن و هنوز که هنوز هیچ واکسنی وجود نداره. در نتیجه هیچ تضمینی وجود نداره که این تلاشایی که داره الان میشه، تحقیقاتی که میشه، حتما به نتیجه برسه و به احتمال خیلی زیاد این خیلی بیشتر زمان میبره از اون چیزی که بعضی ممکنه تصور بکنن که بشه در زمانی این واکسن رو درست کرد که بتونه روی این اپیدمی فعلی تأثیر بذاره. مگر رو همون نمونه ایبولا نگاه بکنیم، اون اپیدمی اول که سال 2014 شروع شد در طی اون فعالیت برای تولید واکسن خیلی بالا رفت، ولی اون واکسن نتونست تأثیر زیادی رو اون اپیدمی بذاره با وجودی که آخرای اپیدمی واکسن آماده بود برای حداقل آزمایش‌های کلینیکی. اما اپیدمی بعدی که سال 2017 بودش در کنگو، همون واکسن تونست خیلی مؤثر باشه. در نتیجه احتمالاً اگه واکسنی درست بشه فایدهش برای آینده هست، در صورتی که یه اپیدمی جدیدی بشه یا اینکه ویروس به صورت اندمیک مثل اینفلوئنزا به یک مسئله ثابت بهداشت عمومی تبدیل بشه.
خب یک سوال دیگه که این روزها خیلی پرسیده میشه و مطرح هست، این که راه درمانی آیا وجود داره برای مبتلایان به کرونا؟
نه، روی این الان داره یه سری تحقیقاتی داره انجام میشه. اصولا داروهای ضد ویروس خیلی محدوده. در سالهای اخیر چند تا داروی جدید یا اومده به بازار یا اینکه در مراحل پیشرفته آزمایشات کلینیکی قرار گرفته که اینا رو روی این ویروس هم دارن آزمایش میکنن. بعضی از اینا رو میدونن که کار نکرده، اما یکی از این داروها که سالها سالان برای ایدز به کار میره به اصطلاح بهش میگن پروتیز اینهیبیتور، این دارو که چند نمونهش وجود داره از دو شرکت مختلف، این دارو به نظر میرسه که کار میکنه، حداقل توی آزمایشگاه قبلا روی سارس نشون داده بودن که کار میکنه و اخیرا هم چین شروع کرده آزمایش های کلینیکی روی این. من گزارش محدودی خوندم که به نظر میاد که چین نتایج مثبتی گرفته از این دارو و این رو احتمالا به زودی هم منتشر میشه نتایج اون، و این ممکنه که این دارو بتونه تأثیر جدی داشته باشه. و جدا از اون به اصطلاح کارهای کلینیکی که انجام میشه برای کمک به بیمار، اینا میتونه مؤثر باشه، اما در حال مواردی که این بیماری خیلی جدی میشه معمولا در بیمارانی هستش که یک بیماری های پیشزمینه‌ای دارن مثلا بیماری های قلب و عروق و یا دیابت یا آتوایمیون. این افراد بیشتر آسیب پذیر هستن و در مورد اینها به خصوص استفاده از دارو خیلی مهم میشه. امیدواریم که این کار چین به نتیجه برسه و نتیجه اعلام بشه و این دارو در اختیار تمام کشورهای دنیا قرار بگیره.
بریم سراغ علائم بیماری. افرادی که مبتلا میشن به این ویروس با دیدن چه علائمی باید به پزشک مراجعه بکنن؟
متاسفانه علائم اولیه این بیماری خیلی مشخص نیستش، مشخص کننده کووید 19 نیست الزاما. این علائمی هستش که بیشتر موارد سرماخوردگی و اینفلوئنزا هم همون علائم رو میده به آدم، ولی خب در شرایطی که یه اپیدمی کرونا وجود داشته باشه هر گونه علامت این چنینی رو باید جدی گرفت. این علائم اولیه از تب و سردرد و درد مفاصل و اینها میتونه باشه تا گلودرد. یک مطالعه محدودی شده بود که در نشریه لنست چاپ شد، به نظر میادش که درصد سرفه و بخصوص سرفه خشک خیلی زیاده. گلودرد الزامی نیستش توی تمام موارد این، و ولی به هر حال به خاطر این که گذار از این عوارض خیلی نسبتا خفیف تا حالت شدید بیماری که احتیاج به آی سی یو داره میتونه خیلی سریع باشه، باید به این علائم توجه کرد و با مرکز بهداشتی تماس گرفت. البته بگم به خصوص این رو باید رعایت کرد در مورد کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن افراد سنین بالا، بالای 55-60 و همچنین کسایی که بیماری های زمینه‌ای دیگه دارن. اینا باید خیلی خیلی مواظب باشن، چون معمولا در اینا میتونه به سرعت به یه ذات‌الریه خیلی جدی تبدیل بشه.
خب برای جلوگیری از ابتلا چه مواردی رو باید رعایت کرد؟ در مورد مفید بودن استفاده از ماسک صحبت‌های متعدد و متناقضی مطرح شده.
استفاده از ماسک کاملا ثابت شده از جهت اپیدمیولوژی که جلوی گسترش بیماری تنفسی اینچنینی رو میگیره. این معنیش این نیست که اگر شما ماسک داشته باشید به طور 100% محافظت شدید، ولی چند تا مطالعه وجود داره که نشون میده بین 50-80% ریسک بیماری رو میاره پایین، که این میتونه در یک اپیدمی خیلی تاثیر تعیین کننده ای داشته باشه. از این جهت استفاده از ماسک بسیار مهمه و حتی اگر که ماسک نباشه، یعنی در دسترس نباشه، میشه با یک پارچه روسری یا چیزی دوروبر دهان و بینی رو پوشون وقتی که آدم میره بیرون. این هم خود آدم رو محافظت میکنه و هم دیگران رو اگر که آدم مریض باشه، و حتی ممکنه جلوی اینفلوئنزا رو هم بگیره یا سرماخوردگی‌های دیگه، که این هم توی اپیدمی خیلی مهمه، چون برای اینکه وقتی تعداد سرماخوردگی به طور عموم زیاد باشه و این نگرانی هست که الان یک اپیدمی کرونا مثلا وجود داره، آدم‌ها به عادت هر گونه سرماخوردگی ممکنه بلندشن برن بیمارستان مرکز درمانی و این با فشار کار رو روی مرکز زیاد میکنه و خودش باعث میشه که کمتر بتونن به اون کیسای واقعی مهم برسن. درنچه این مسئله خیلی مهمه، دست نزدن به سطوح فلزی که روش ویروس ممکنه چند روزی بتونه دووم بیاره، دستگیری در میله‌های توی مترو و از این قبیل. اینا مسائلی که مردم خودشون به راحتی میتونن رعایت بکنن. علاوه بر اون ترددهای غیر ضروری رو کم کردن بدون اینکه زندگی خودشون رو کاملا مختل بکنن، یا در گرد همایی ها و از روبوسی و دست دادن اینا خودداری کردن، همه اینها مطمئنا تاثیر خواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی. شماره مبتلایان به ویروس جدید کرونا در نقاط دیگر جهان هم رو به افزایش است. در کره جنوبی تا پایان روز یکشنبه بیش از 600 تن به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند و دولت این کشور سطح هشدار در مورد این ویروس را به بالاترین سطح رسانده. در ایتالیا هم شماره مبتلایان به ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و دولت این کشور شرایط فوق‌العاده اعلام کرده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فروشگاه‌های بسته و خیابان‌های خالی در شهر دانگو در کره جنوبی. با تشخیص 169 مورد جدید در این کشور، شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در کره جنوبی به بیش از 600 تن رسیده و تا پایان یک شنبه 6 نفر جان خود را از دست دادند. بیشترین شمار مبتلایان مربوط به یک فرقه مذهبی می شوند و ده‌ها تن از آنها در پی شرکت در مراسم مذهبی به ویروس مبتلا شدند. به دنبال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در کره جنوبی، رئیس جمهوری این کشور سطح هشدار را به بالاترین حد رساند.
ما شاهد آن بودیم که ملاقات‌های دست جمعی در مکانی بسته چطور منجر به گسترش این بیماری شده است. من از همه می‌خواهم از هر گونه حضور در برنامه‌ها و فعالیت‌های گروهی، چه در مکان‌های بسته و چه باز، خودداری کنند.
در خود چین که منبع شیوع ویروس کرونا است، آمار حاکی از کاهش نسبی موارد ابتلا در خارج از مرکز شیوع این ویروس در استان هوبی و شهر ووهان است. با این حال شیوع ویروس در برخی زندان‌ها و بیمارستان‌های این کشور افزایش یافته. اینجا در شهر کاساپوسترلینگو در ایتالیا، مردم به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده به فروشگاه‌ها هجوم بردند. بر اساس اعلام دولت ایتالیا، مردم حق ورود و خروج از مناطقی که در آن مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شده باشند را ندارند. به گفته مقام‌های ایتالیا، تا کنون 100 نفر در مناطق شمالی این کشور در نزدیکی شهر میلان به این ویروس مبتلا شدند. در اسرائیل شماری از شهروندان شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری پس از آنکه دولت این کشور اعلام کرد که ممکن است 200 گردشگر کره جنوبی را که به این کشور سفر کردند در مکانی قرنطینه کند دست به تظاهرات زدند.
ما نمیخوایم ویروس کرونا وارد کشورمون بشه، اینجا که اردوگاهی برای قرنطینه کردن نیست.
در اسرائیل تاکنون یک مورد مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. در آمریکا هم شمار مبتلایان به 35 نفر رسیده، اما کسی جان خود را از دست نداده. در بریتانیا هم فرودگاه‌ها با دادن برگه‌ای به مسافران از آنها خواستند که اگر از کشورهای شرق آسیا می‌آیند و علائمی مانند سرفه، تب و تنگی نفس دارند، از حضور در مراکز عمومی خودداری کنند و به سرعت با مراکز درمانی تماس بگیرند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که پیشتر هم اعلام شد، برخی مراکز فرهنگی، سینماها، کنسرت‌ها و تئاترها فعلا در ایران تعطیل شده به خاطر ترس از شیوع ویروس کرونا. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران در این رابطه؟ یه نکته‌ای که من بگم در رابطه با سینماها، یک نکته‌ای رئیس انجمن سینماداران گفته بود و گفته بود که فاصله صندلی‌ها زیاد هست و این ایمن می‌کنه یه تماشاگران مسئول هستن از گرفتن ویروس.
در صورتی که حالا پزشکان چیز دیگری میگن و فاصله باید دست کم 3 متر باشه که بعید میدونم هیچ سالن سینمایی
3 متر
فاصله صندلیاش 3 متر فاصله داشته باشه. جدا از این موضوع که گفتی مراکز آموزشی هم خب تعطیل شده بعضن، اما دانشگاه‌ها همچنان کماکان همه دانشگاه‌ها تعطیل نیست. یک کاربری به نام بخشی در توییترش اشاره کرده به خوابگاه‌های دانشجویی و از اون مهم‌تر به تعبیر این کاربر در واقع سربازخانه‌ها، پادگان‌ها که اونها اصلا زیر بار نرفتن و همچنان اعزام سرباز وجود داره و گفته که این مراکز کلونیه، میتونه بیماری‌های حالا عفونی یا واگیر بشه. این کاربر بخشی گفته که بسیار مهمه، حتی از مدرسه ها رو تعطیل کردن مهمتره چون خوابگاه وجود داره، در مدرسه ها خوابگاه وجود نداره. موضوع دیگری هم که بهش اشاره شده این بحث در واقع نوع برخورد با موارد مشکوک یا بیماران مبتلا هست. مسعود باستانی نوشته که خب در همه جای دنیا وقتی کسی رو در بیمارستان بستری میکنن به خاطر در واقع مداوا، خانوادش اجازه ندارن به هیچ عنوان نزدیکش بشن، فقط مسئولین تیم درمانی، اونم با تدابیر ویژه‌ای که در تصاویر هم احتمالاً بینندگان دیدن، تو هم میدونی. اما میگه در ایران خانواده‌ها آزادانه در بیمارستان‌ها رفت و آمد میکنن، حتی بیماران دیگه‌ای که مرتبط نیستن نزدیک هستن به این، بعضن مشاهده شده نزدیک به بیمارانی که مشکوک به کرونا هستن و این میتونه همین جوری این چرخه رو در واقع گسترده ترش بکنه.
یه نکته ای که بنیامین در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش پرداخته شده بود، صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای که مشارکت نچندان بالا و حتی میشه گفت پایین در انتخابات ربط داده بود به ویروس کرونا و یک صحبت‌های
درسته. اتفاقا جواد اکبرین در توییترش گفته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که دشمن به بهانه یک بیماری و ویروس خواسته مردم رو از انتخابات منصرف کنه. نماینده آقای خامنه ای هم اینطوری که جواد اکبر نوشته گفته که ترامپ خواسته با ویروس به حیثیت شهر قم لطمه بزنه. خب همونطوری که میدونی ابتدا خبرها از شهر قم مخابره شد، بعد جواد اکبر نوشته این جماعت هزار بار بدتر از افتادن کرونا به جان ایرانن.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خیلی خیلی ممنون که تا اینجای صبحانه با خبر با رادیو فردا همراه بودید. ازتون دعوت میکنم یک بخش خبری رو ببینید و بشنوید، بعد از اون مجددن با ادامه برنامه با شما خواهم.
ادامه با خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهیم بود. به دنبال اعلام رسمی 8 کشته و 45 مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران، کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی اتباع ایرانی بستند. جمهوری آذربایجان نیز مرز بیلسوار خود با ایران را بست. کویت ورود هر نوع کشی از ایران را تا اطلاع ثانوی لغو و اردن ورود چینی‌ها، ایرانی‌ها و شهروندان کره جنوبی را به خاکش ممنوع کرد. همچنین به گفته شرکت هواپیمایی قشم، گرجستان پروازهای ورودی از ایران به شهر تفلیس را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. این در حالی است که وبسایت فلایت رادار 24 نشان می‌دهد پروازهای هواپیمایی ماهان از پکن به تهران و برعکس همچنان ادامه دارد. ایران بعد از چین دومین آمار مرگ ناشی از کرونا در جهان را دارد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تایید 5 کشته ناشی از این بیماری در روزهای گذشته مرگ 3 بیمار دیگر را اعلام کرد.
تعداد 15 نفر از این عزیزان مبتلا به کووید 19 یا اصطلاحاً ویروس کرونا جدید شناسایی شدند که از این تعداد 7 نفر در شهر قم، 4 نفر از شهر تهران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر استان مرکزی و 1 نفر در شهر تونکابون بودند.
شیوع این ویروس تا حدی است که قرار است در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که بعد از 3 هفته تعطیلی برگزار می شود تمهیداتی پیشگیرانه از جمله کنترل درجه حرارت بدن نمایندگان در مبادی ورودی مجلس انجام شود. دولت ایران با اختصاص 530 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری و مقابله با کرونا دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را صادر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی با اعضای کابینه خود تصویب نشدن لوایح پولشویی را تصمیمی خارج از اختیار دولت و مجلس خواند و گفت تصمیم گیران باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، دولایه پالرمو و CFT را با وجود اصرار دولت حسن روحانی تصویب نکرد. حسن روحانی گفت در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد. او افزود قصد دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی بود. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز دوم اسفند ماه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. به گزارش سایت لرزنگاری ایران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه ساعت 19:30 دقیقه به وقت محلی منطقه زرآباد حوالی شهرستان قوی را لرزاند. این زمین لرزه‌ای که در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داد در شهرهای شمالی کشور از جمله تبریز و ارومیه نیز احساس شده است. صبح یک شنبه نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی 5.7 درجه مناطقی از شمال غربی ایران حوالی بخش قطور در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی و بخشی از ترکیه را لرزاند. امیر عباس جعفری مدیر بخش بحران آذربایجان غربی در مورد تعداد مصدومان توضیحاتی داد.
تا این لحظه که در خدمت شما هستیم تعداد 75 نفر از هموطنان عزیزمون در این زلزله مصدوم شدند که 65 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی مداوا شدند و 10 نفر هم در بیمارستان شهرستان خوی بستری هستند.
مقام های ترکیه نیز تاکنون جان باختن دست کم 9 تن را در این زمین لرزه تایید کردند. به گفته مقام های ایران این زمین لرزه خسارت های نیز در روستاهای استان آذربایجان غربی به بار آورده است. سازمان حفظ نباتات ایران نسبت به جدی بودن خطر دور جدید هجوم ملخ‌های صحرایی به مزارع کشور هشدار داد. به گزارش ایلنا محمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات روز یک شنبه با بیان اینکه دور جدید تهاجم از شنبه هفته جاری آغاز شده گفت این ملخ‌های صحرایی از عربستان و دریای سرخ وارد ایران شدند. به افزود ملخ‌ها همکنون استان‌های بوشهر، هرمزگان و جنوب فارس را آلوده کرده و مبارزه با آنها در حال انجام است. محمد رضا میر با اشاره به تراکم بالای ملخ‌ها پیش بینی کرد هجوم ملخ‌های مهاجم تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه داشته و سطح مبارزه به 1,000,000 هکتار برسد. تهاجم ملخ‌های صحرایی از هفته پیش در کشورهای شرق آفریقا به ویژه سومالی آغاز شد و رفته رفته از دریای سرخ عبور کرده و به عربستان و ایران رسیده است. سریع می‌زنیم به رسانه‌های نوشتاری در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش منتشر کرده درباره تفاوت‌های پیشروی ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا در ایران با سایر نقاط دنیای. روزنامه اشاره کرده که از روز چهارشنبه گذشته یعنی 30 بهمن ماه مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی ورود ویروس کرونا به ایران رو تایید کردن. تاکنون هم گفتن 43 نفر به طور رسمی آزمایش‌هاشون قطعی شده و اطلاعشون قطعی شده که از بین این 43 نفر 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن. مقام‌های وزارت بهداشت دیروز رو اعلام کردن. حالا روزنامه مردم سالاری نوشته که درصد مرگ به نسبت کسانی که به طور قطعی مبتلا شدن در چین که کانون شیوع ویروس کرونا هست حدود 3% هست، اما در ایران با این آماری که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی اعلام کردن 18% هست و این یک چیز عجیبی است که به نوشته این روزنامه تمام مدل‌های پیش‌بینی شده برای شیوع ویروس کرونا رو تغییر داده و از هیچ کدوم از این الگوها پیروی نمی‌کنه. که به طور ضمنی همین روزنامه اشاره کرده نشانه این هست که حقیقت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان نمیشه و شمار مبتلا شدگان واقعی پنهان شده. اما روزنامه شرق در فیبس اصلی خودش با عنوان در آستانه قرنطینه نوشته که بعد از اینکه مقام‌های رسمی در ایران قرنطینه بعضی شهرها و اماکنی رو که در اون مناطق ویروس کرونا به شدت شیوع پیدا کرده رو رد کردن، حالا کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران قرنطینه کردن ایران رو و در عمل مرزهای زمینی و هوایی خودشون رو بستن. به نوشته روزنامه شرق کشورهای کویت، ارمنستان، ترکیه، عربستان، پاکستان، عراق و در نهایت هم گرجستان این کار رو انجام دادن و از روزهای گذشته به تدریج اعلام کردن که در زمین و هوا مرزها رو بستن و هیچ گونه مراودی با ایران ندارن. روزنامه همشهری هم در همین زمینه در صفحه اصلی خودش یک عکس منتشر کرده درباره مبارزه همگانی با کرونا و نوشته که در ایران در حال حاضر در برخی شهرها از جمله در ساوه، عراق، در برخی از مناطق استان گیلان و همچنین در قم بسیاری از برنامه‌های عمومی به طور کلی تعطیل شده، اماکن عمومی تعطیل شده و این روزنامه نوشته که این موضوع ممکن هست که به سایر شهرها هم گسترش پیدا بکنه. البته اشاره کرده این روزنامه که شمار استانهایی که آلوده شدن رو به افزایش هست. اما دیگر روزنامه‌ای که در این خصوص گزارش داره روزنامه ایران هست، خبرنگارش به یافت‌آباد رفته، بیمارستان شهدای یافت‌آباد که در تهران مرکز قرنطینه است. تعدادی بیمار به نوشته این روزنامه و به گزارش خبرنگار روزنامه ایران در اون بیمارستان قرنطینه هستند. اما نکته مهم اینه که تعداد مراجعه کنندگان بسیار زیاد هست در بخش دیگری که در مشروع به کرونا هست و گفته که به هیچ وجه اصول قرنطینه و بهداشتی در این بخش رعایت نمیشه و خودش عاملی است برای گسترش ویروس کرونا. روزنامه اقتصاد سلامت نوشته این ماجرا نشون میده که اپیدمی ناکارآمدی در جمهوری اسلامی شکل گرفته، بسیاری از نهادهای دولتی نمیتونن در عمل کاری در این خصوص انجام بدن. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته احتیاجی به درمان ندارن، 80% کسانی که به ویروس کرونا مبتلا میشن و خودشون خود به خود درمان خواهند شد. نگاه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران است.
سلام مجدد میگم به شما در این صبح روز دوشنبه. مهدی طاهباز هستم همراه با شما با ادامه صبحانه با خبر امروز. خب اگه موافق باشید برنامه رو با خبری بین المللی ادامه بدیم. خشونت‌های ادلب باعث شده که تا کنون دست کم 900 هزار غیر نظامی سکونتگاه‌های خودشون رو ترک کرده و به زیر چادرها در اردوگاه‌های موقت پناه ببرن. این در حالی است که طرف‌های بحران همچنان بر مواضع خودشون تأکید دارند. با این وجود قرار ماه مارس نشستی بین المللی برای بررسی بحران‌های سوریه برگزار بشه. ببینیم و بشنویم گزارش ایلیا جزیری رو.
خشونت‌های ادلب در شمال غرب سوریه. شمار نظامیان ترکیه که در این خشونت‌ها کشته شدند به 17 تن رسید. ترکیه که حامی نیروهای اپوزیسیون سوریه است بر ادامه سیاست‌های خود در ادلب تأکید می‌کند.
بیزیم اشمزدن ادلب مسئلهسی
مسئله ادلب برای ما همچون افرین و مناطق عملیات بهار صلح مهم است. در گفتگوی شب گذشته با پوتین بر این مسئله تاکید کردم. با مرکل و مکرون هم در این باره صحبت کردم. 5 مارس بار دیگر گرد هم آمد و در این باره صحبت خواهیم کرد.
طی یک ماه اخیر شمار نظامیان ترکیه در شمال غرب سوریه افزایش یافته. نیروهای دولتی سوریه در تلاشند آخرین مناطق باقی مانده در کنترل شورشیان را باز پس گیرند. شورشیان میگویند به نیروهای دولتی سوریه و حامیانشان یعنی نظامیان روسیه درسی فراموش ناشدنی خواهند آموخت. با این وجود نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در حال پیش روی هستند. وزارت راه و ترابری سوریه از بازگشایی اتوبان دمشق حلب خبر داد. این وضعیت اما نگرانی سازمان ملل متحد را در پی داشته.
از حدود یک ماه پیش شاهد سلسله حملات زمینی دولت سوریه بودیم که با پشتیبانی هوایی روسیه صورت گرفت. این ماه درگیری‌های مرگبار میان نیروهای ترکیه و سوریه تکرار شد. این بدان معنی است که علاوه بر بحران انسانی با خطر جنگی روبرو هستیم که می‌تواند عواقب غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.
اوضاع انسانی بحرانی است. خشونت‌ها بیش از 900 هزار غیر نظامی را مجبور کرده تا سکونتگاه‌های خود را در ادلب ترک کنند. برخی در حومه ها زیر چادرها ساکن هستند.
هوا خیلی سرده. بارون میاد. دیشب برف اومد. بچه ها مریض شدن. اوضاعمون خیلی بده. اصلا قابل تحمل نیست.
و ترکیه که میگوید میزبان 3,700,000 پناهجوی سوریست و آمادگی پذیرش شمار بیشتری ندارد. از این رو مرزهای خود را بر روی پناهجویان بسته.
توی این شرایط یک نردبون آماده کردم و تصمیم گرفتم اگر نیروهای دولتی پیشروی کردن با این نردبون بچه هام رو بفرستم اون طرف.
و این وضعیت غیر نظامیان است در سایه ادامه خشونت و نبود توافقی برای پایان آن. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بعد از دیدن و شنیدن این گزارش برگردیم سر موضوع کرونا. درباره اطلاع رسانی پیرامون شیوع کرونا از سوی مسئولان در ایران و احتمال مخفی کاری و عدم شفافیت صحبت‌های بسیاری مطرح شده. همراه بشیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، در فضای مجازی صحبت‌ها زیاد هست درباره اینکه اطلاع رسانی در مورد کرونا با صداقت همراه نبوده در ایران. حتی شایعات بسیاری مطرح شده درباره اینکه اطلاع رسانی رو دیر انجام دادن به خاطر راهپیمایی 22 بهمن و حتی انتخابات مجلس. آیا اعتماد عمومی نسبت به اون چه که از سوی حاکمیت عنوان میشه از دست رفته به طور کامل؟
اگر در یک کلمه بخوام جواب بدم میتونم بگم بله، ولی یه بله خیلی غلیظ و عمیق. به این معنی که خب ما میدونیم در جامعه ما اعتماد عمومی کلن رو به نزول بوده و چه در سطح فردی، چه در سطح نقشی، چه در سطح نهادی این اعتماد در حال کاهش بوده. اعتماد به حکومت هم همین حالت رو پیدا کرده، یعنی نه ما به پرسنل دولت، نه به سیاست‌های دولت، نه به نهادهای دولت دیگه اون اعتماد رو نداریم. اگر یه موقعی داشتیم، تازه اون موقعی هم که اعتماد داشتیم، این اعتماد در سطح نسبتاً کمی بوده. و دولت که میگم منظورم حکومت به طور کلی، من جمله قوه اجرایی. بنابراین وقتی که ما به نهادهای یک حکومت اعتماد نداریم و نمیدونیم که اینا قابل قبول هست حرفاشون یا نه، حتی مثلا به نهادهای مثل هلال احمر یا آتش نشانی یا نهادهای از این دست، شاید تنها نهادی که از این بی‌اعتمادی برکنار بوده ارتش باشه که در این سالها نقش چندانی در عرصه عمومی نداشته. نه تنها به نهادها اعتماد کم شده، به سیاستها هم اعتماد کم شده. و وقتی به سیاست‌ها اعتماد کم باشه، به نهادها کم باشه، به پرسنل هم دیگه اعتمادی است و خود اون پرسنل گاهی اوقات اون عدم اعتماد به نهادها رو تشدید میکنه. وقتی مثلا رئیس سازمان هواپیمایی میاد میگه که بله حتما موشک نبوده که به هواپیما خورده، دیگه از این بعد سازمان هواپیمایی هم در واقع اون اعتماد رو از دست میده از جانب مردم. بنابراین میبینی که هم در سطح فردی، در سطح سیاست‌ها و در سطح نهادی این اعتماد گسسته شده. و خب توی وضعیت عدم اعتماد ما میدونیم که همه چیز میتونه متزلزل باشه، غیر قابل پیش بینی باشه و همه رو شگفت زده بکنه از یک طرف، و از طرف دیگه به خاطر نبودن اعتماد خصوصا در زمینه خبر و اطلاع شایع بیاد جای خبر رو بگیره و همه رو دوباره بی اعتماد تر بکنه.
خب در رابطه با همین مسئله‌ای که عنوان کردین، وقتی اعتماد عمومی خدشه‌دار بشه بازار شایعه رونق میگیره. در چنین شرایطی جامعه به چه سمتی میره؟
شاید یکی از اولین پیامدها یا سمت‌هایی که جامعه باش روبرو هست تشدید اون ناامنی وجودی یا هستی شناسانشه. به این معنی که میدونید وقتی توی شرایط بحرانی قرار میگیرن آدم‌ها، یعنی که امنیت وجودی یا هستی شناسیشون به خطر میفته. مثل حالا که کرونا آمده و آدم‌ها احساس میکنن که ممکن خودشون، خانواده‌شون تحت تاثیر این وضعیت قرار بگیرن، بنابراین اون امنیت وجودیشون به خطر میفته. توی یه همچین شرایطی آدم‌ها تشنه اطلاعات و خبرهایی هستن که یه مقدار امنیت وجودیشون رو تأمین بکنه و از این ترس و نگرانی اونا رو رهایی کنه. این تشنگی خبر و اطلاع باعث میشه که مثل آدم تشنه‌ای که رسیده به یه جوره آبی، بدون هیچ گونه ارزیابی و بدون هر تأمل و درنگی آب رو بنوشه. خبر در اینجا وقتی نباشه و اعتماد نباشه، شایعه جای اون به اصطلاح رفع تشنگی رو میگیره و مردم هر چیزی رو با ولع مینوشن بدون اینکه قصد و سمین کنن، بدون اینکه ارزیابی کنن، بدون آیا درسته یا نادرست، و به این ترتیب شایعه جای خبر رو کاملا میگیره. در چنین شرایطی گاهی اوقات این شایعات اتفاقا بیشتر در جهت تضعیف اون امنیت روانشناختیه. به این معنی که اگر مثلا امروز شایع بشه که نگران کیت‌های مثلا آزمایش کرونا نباشید، 1,000,000 کیت رسید، کسی این شایعه رو باور نمی‌کنه. اما اگر شایع بشه که کیت ها کمه یا تموم شده، بیشتر آدم‌ها باور می‌کنن. توی این وضعیت می‌بینید که شایع می‌تونه چه نقش مخربی داشته باشه در اون جهتی که اتفاقا باید در خلافش عمل میشد، یعنی امنیت روانشناختی یا امنیت وجودی و هستی شناسانه فرد رو بیشتر تحت تاثیر قرار داده. بنابراین میشه گفت یکی از سمت‌هایی که جامعه میره در مورد رواج شایع در این وضعیت‌های بحرانی اینه که اتفاقا امنیت وجودیش رو بیشتر با مخاطره روبرو میکنه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب حواشی ویروس کرونا به زمین فوتبال و مسابقات لیگ برتر هم کشیده شد. همراه بشیم با سعید پیرمحمودی، کارشناس ورزشی از ترکیه، برای گفتگو. آقای پیرمحمودی، قرار بود بازی‌ها لغو بشن به خاطر شیوع ویروس کرونا، اما سازمان لیگ و مخالفت کرد و قرار شد بدون تماشاگر برگزار بشه رقابت‌های دیروز. بازی پرسپولیس و سپاهان لغو شد. برامون میگین که چه گذشت و ماجرا چه بود؟
ببینید، بازی پرسپولیس و سپاهان در ادبیات ورزشی ایران به ال کلاسیکو فوتبال ایران معروف شده. این بازی همیشه جذاب بوده، همیشه هم حواشی خاص خودشو داشته، اما این بار به دلیل اینکه دو تیم شانس کاملا مساوی برای کسب عنوان قهرمانی داشتن، میتونم بگم حساسیتش از دفعات گذشته بسیار بیشتر بود. اما از همون زمانی که حالا چند بار تصمیم عوض شد و در نهایت تصمیم گرفتن که بازی‌های لیگ برتر رو برگزار بکنن اما بدون تماشاگر، مسئولان باشگاه سپاهان با این موضوع مخالف بودن و در واقع وقتی وقتی 24 ساعت قبل از بازی بهشون این ماجرا اعلام میشه، تمام تلاش خودشون رو برای اینکه این بازی رو به تعویق بیاندازند آغاز میکنن، اما در نهایت به گفته آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان با دستوری که از بالا میرسه، با این تیز که در واقع به خاطر منافع ملی باید این بازی برگزار بشه، اونها تصمیم میگیرن که بازی رو برگزار بکنن. تیم پرسپولیس وارد زمین میشه، در انتظار تیم سپاهانی بود که دلیلش اینطور عنوان شد که به دلیل ازدحام تماشاگران در مقابل هتل اجازه خروج بازیکنها و حرکت اتوبوس داده نمیشه، موضوعی که البته فرمانده یگان ویژه استان اصفهان کاملا اون رو تکذیب میکنه و اعلام میکنه که در امنیت کامل بوده و پرسپولیس و سپاهان میتونسته به سمت ورزشگاه حرکت بکنه. اما در نهایت تیم پرسپولیس 30 دقیقه در انتظار ورود سپاهان میمونه. سپاهان در پایان 30 دقیقه وارد ورزشگاه میشه، با تصمیم داور به 30 دقیقه دومی که قانون بهشون اجازه میداده وارد میشن، اما سپاهان با اینکه در استادیوم حضور داشته وارد بازی نمیشه و در نهایت با تصمیم داور و همینطور ناظر مسابقه بازی لغو میشه و حالا باید کمیته انضباطی تصمیم بگیره.
خیلی کوتاه میگین که قانون الان چی میگه در این رابطه؟
ماده 20 بند 4 کمیته مسابقات اینطور میگه که اگر تیمی وارد بازی نشه و دلیل قانع کننده‌ای هم نداشته باشه، که البته به گفته آقای سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سپاهان دلیل کافی برای نیومدن در زمین رو نداشته، باید بازی 3-0 به نفع اون تیم بشه که در زمین حاضر بوده. اما من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفته به خاطر همون باند معروف اصفهانی‌ها و اینکه معمولاً در فوتبال ایران قانون به درستی انجام نمیشه.
خب حالا یک نکته این هست که با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران، حالا شاید مسئله میزبانی ایران هم تهدید بشه. یکی از دلایل برگزاری دو بازی دیروز هم ترس از لغو میزبانی ایران بوده اونگونه که گفته شده. در این رابطه چه ارزیابی دارید؟
مدیر عامل سپاهان آقای تابش اعلام میکنه از بالا به ما گفتن به دلیل منافع ملی باید بازی بکنید. این منافع ملی برمیگرده به همون جایی که حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراین اینترنشنال اتفاق افتاد و بعد از اون AFC میزبانی‌های تیم‌های ایرانی رو برای لیگ قهرمانان آسیا لغو کرد و در نهایت اینطور عنوان شد که AFC بررسی میکنه اوضاع امنیتی در ایران رو و بعد دوباره میزبانی‌ها رو به ایران برمیگردونه. این بازی برگزار نشدنش میتونه کاملاً بر میزبانی هایی که تیم های باشگاهی در لیگ قهرمانان دارن و همینطور بازی تیم ملی فوتبال ایران که اولین بازیش در سال 99 روز 7 فروردین ماه انجام میشه و باید تیم هنگ کنگ به ایران بیاد تأثیر بذاره و من فکر میکنم که این اتفاق با توجه به اینکه بازتاب بسیار زیادی هم در رسانه‌های آسیایی داشته بتونه بر تصمیم AFC مبنی بر اینکه میزبانی رو از ایران بگیره تأثیر بسزایی داشته باشه.
ممنون آقای پیرمحمودی که با ما همراه بودید. خب بعد نیستش که سری بزنیم به دنیای هنر و ادبیات. حدود 140 سال پس از خلق شخصیت پینوکیو، شهر فلورانس میزبان نمایشگاهی از آثار مرتبط با پینوکیو است. همراه بشیم با کیمیا قربانی و گشتی بزنیم در گوشه و کنار این نمایشگاه.
زیبای فلورانس هستیم. داره بارون میاد ولی دلم نیومد که این منظره زیبا رو به شما نشون ندم. در ایوان ویلا بردینی هستیم. یک ویلای بسیار زیبا و قدیمی که 400 سال پیش در فلورانس ساخته شده. البته مدت هاست که تبدیل به گالری شده و امروز در طبقه سوم این ویلا در واقع یک نمایشگاهی برگزار شده به نام ماجراهای پینوکیو یا طوفان‌های پینوکیو. همراه من باشین و با هم بریم ببینیم که پینوکیو نازنین چی داره به ما بگه. انسان درخت زیتون، این مجسمه توسط ونتورینو ونتوری یک آرتیست ایتالیایی ساخته شده و در واقع این یک پینوکیو هستش و میخواد به ما بگه که در تمام درختان یک پینوکیو زندگی میکنه و پینوکیو همیشه هست و بوده.
از جاکومتی تا لاشاپل، هنرمندان زیادی ذهنشون درگیر فلسفه و قصه پینوکیو بوده است. این هم اولین مجسمه‌ای است که با الهام از شخصیت پینوکیو در جهان ساخته شده است.
من لوچیا فیاسکی هستم، پژوهشگر و محقق هنرهای معاصر. این نمایشگاه رو برگزار کردم برای اینکه پینوکیو یه شخصیت جهانیه که همیشه ذهن هنرمندای زیادی رو به خودش مشغول کرده. تو این نمایشگاه 50 تا اثر از هنرمندان آمریکایی و اروپایی داریم. پینوکیو در سال 1881 توسط کارلو کلودی نوشته شده و بعد از کتاب شازده کوچولو به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه شد. پینوکیو بیشتر از یه قرنه که در فیلمها، موسیقی، هنر، ادبیات و فلسفه جریان داره.
یکی بود یکی نبود، یه روز تیکه چوبی بود. این اولین جمله کتاب پینوکیو است که در فیلم روبرتو بنینی و همچنین در کار خوب این هنرمند آمریکایی نمایان شده است. به چشمان این تکه چوب خوب نگاه کنید. نگاهش چنان زنده و عمیق است که ما را درگیر فلسفه مرگ و زندگی می کند.
عجب دماغی. اسمش هم گذاشته سالین با دماغ پینوکیو. سازنده این اثر این پینوکیوی رو که اینجا میبینین رو هم ساخته که در واقع میگن این پینوکیو استایل آمریکایی داره و تصورش از پینوکیو همون پینوکیوی دیزنی بوده، مثلا کفشاش و دستکشش مثل میکی موس هستش.
بسیاری از هنرمندان وجه بد و ناپاکی از پینوکیو دیدند. در این نمایشگاه مجسمه هایی با شکل استالین، هیتلر و ویدیو آرت هایی وجود دارد که پینوکیو را موجودی ناخلف معرفی می کند.
یکی از چیزایی که خیلی منو غمگین کرد توی این مجموعه این تصویر، این ویدیو بود در واقع که نشون میده که پینوکیو توی آب افتاده و از دنیا رفته، ولی آب رو حرکت آب تنها چیزی که ثابت نیست حرکت آبه که جریان داره و میخواد بگه که زندگی در جریانه.
رهایی از دماغ پینوکیو برای بسیاری از هنرمندان از جمله جاکومتی نماد زندگی، تولدی دوباره و آزادی است.
یک کار دیگه هستش اینجا که من خیلی دوستش دارم، یک عکس از دیوید لاشاپل که داره نشون میده یه تعدادی ماسک هستش اینجا و داره لحظه ای که پینوکیو تبدیل به الاغ میشه رو این ماسک رو داره و بعد چهره متعجب، نگران و آشفته دیوید باوی رو میبینیم در بین این ماسک ها.
به نظر میرسد که در وجود همه ما یک پینوکیو وجود دارد. من هم شجاعت به خرج دادم و رفتم در مقابل آینه ای که پینوکیوی وجودم را نمایان میکرد. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
خیلی خیلی ممنون که در این بخش از صبحانه با خبر هم همراه ما بودید. به پایان این بخش رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.